ساعت 15 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا میگوید اروپا باید همپای آمریکا به جنگ علیه گروه خلافت اسلامی بپیوندد. دادگاهی در ترکیه حکم ادامه بازداشت مظنون بمب‌گذاری در استانبول را صادر کرد. و خبرگزاری رویترز از محکوم شدن هکرهای ایرانی برای حمله به 100 و چند بانک آمریکایی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه گفت که حمله به بروکسل به اروپا نشان داد که باید در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی به آمریکا بپیوندند. به گزارش رویترز آقای کارتر گفت که آمریکا به نبردش علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش سرعت بخشیده است و افزود که اروپا نیز باید همپای ایالات متحده نبرد با داعش را تشدید کند. آقای کارتر همچنین در یک جلسه پارلمانی گفت که حملات اخیر خللی در عزم آمریکا برای نابود کردن گروه خلافت اسلامی ایجاد نمی‌کند. گروه داعش روز سه‌شنبه ساعتی پس از حملات بروکسل با صدور بیانیه‌ای مسئولیت این حملات را پذیرفت و تهدید کرد که حملات بیشتری در راه است. دادگاهی در ترکیه حکم ادامه بازداشت مظنون بمب‌گذاری استانبول را صادر کرد. در بمب‌گذاری انتحاری روز یکشنبه در نزدیکی میدان تقسیم در استانبول دست کم 5 نفر کشته شدند. 3 نفر آنها اسرائیلی و 1 نفر ایرانی بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز یک مرد که با فرد بمب‌گذار در ارتباط بوده در شهر جنوبی قازیانتپه دستگیر و به استانبول منتقل شد. به گزارش خبرگزاری دوغان ترکیه دادگاه این شهر دستور داده که این متهم در بازداشت بماند. بیش از 80 نفر در 4 بمب‌گذاری در سال جاری در استانبول و آنکارا کشته شدند. شبه نظامیان کرد مسئولیت 2 بمب‌گذاری در آنکارا را بر عهده گرفتند. مقام‌های ترکیه گروه خلافت اسلامی را مسئول 2 بمب‌گذاری در استانبول می‌دانند. و خبرگزاری رویترز می‌گوید انتظار می‌رود دولت آمریکا در روز 5 فروردین ماه هکرهای ایرانی را رسماً به انجام حملات هماهنگ سایبری به 100 و چند بانک آمریکایی در سال‌های 2012 و 2013 متهم کند. در اواخر اسفند ماه رسانه‌های آمریکایی از جمله شبکه خبری CNN گزارش داده بودند که کیفرخواستی در این زمینه به زودی مطرح خواهد شد. رویترز اکنون می‌گوید وزارت دادگستری آمریکا این کیفرخواست را علیه 5 ایرانی آماده کرده است. هکرهای ایرانی متهم هستند که به سیستم کنترل سد بومن اونیو در 35 کیلومتری نیویورک رخنه کردند. روزنامه وال استریت جورنال پیشتر گزارش داده بود که نفوذ به سامانه کامپیوتری این سد همزمان با حملات سایبری هکرهای ایرانی به وبسایت بانک‌های آمریکایی روی داده و به نظر می‌رسد در واکنش به حمله سازمان اطلاعاتی آمریکا با بدافزار استاکنت به سیستم کامپیوتری تأسیسات هسته‌ای ایران انجام شده است. این حملات برای مدتی فعالیت بخشی از این تأسیسات را مختل کرد. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که نیروهای دولتی سوریه و متحدانشون به 1 کیلومتری شهر تاریخی پالمیرا که در کنترل گروه موسوم به خلافت اسلامی رسیده. در همین زمینه ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، در مورد این خبر چه جزئیات بیشتری داری برامون؟
پروانه، همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم ارتش سوریه اعلام کرده که نیروهاش وارد شهر پالمیرا شدن. این خبر رو هنوز منابع مستقل تایید نکردن، خبر فعلا از سوی ارتش سوریه اعلام شده، اما قبل از اون چند منبع مختلف گفته بودن که ارتش سوریه از 1 کیلومتری شهر پالمیرا تجاوز کرده و داره به سمت این شهر نزدیک میشه. ارتش سوریه از حملات هوایی روسیه و همچنین جنگنده های ارتش سوریه برخوردار بود. این یکی از مهمترین دلایل پیشروی ارتش سوریه و متحدانش در اطراف شهر پالمیرا است. ارتش سوریه میخواد با به کنترل در آوردن شهر پالمیرا راه خودش رو به سمت استان دیرزور باز کنه، استانی که اکثرش در تصرف شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی هست.
مذاکرات صلح سوریه در ژنو در سایه گفتگوهای آمریکا و روسیه چگونه پیش میره ایلیا؟
اون چی که داره در مسکو پیش میاد، دقایقی پیش یا بهتر بگم ساعتی پیش، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه جلسات خودشون رو آغاز کردن. آقای کری در ابتدای این جلسات تاکید کرده که خواهان فرونشستن خشونت ها در سوریه هست. آتش بسی که از 3 هفته پیش آغاز شده بود رو آقای کری ناپایدار اما مفید توصیف کرده و گفته هدفش از گفتگوها این هست که بیش از این خشونت ها فرو کاسته بشه از شدتش تا بشه کمک های بشر دوستانه رو به مناطق مختلف رسوند. انتظار میره آقای کری مسئله آینده بشار اسد رئیس جمهور سوریه رو در مذاکرات با مسئولان روسی مطرح کنه. این مسئله همچنان یکی از مهمترین مسائل، یا بهتر بگیم مهمترین مسئله مورد اعتراف است. در ژنو هیئت نمایندگی دولت سوریه هنوز قبول نکرده به این مسئله پرداخته بشه، اینطور که بشار جعفری مسئول رئیس هیئت نمایندگی دولت سوریه بیان کرده.
ظاهرا سازمان ملل در حال تهیه سندی هستش که مذاکرات بر پایه اون ادامه پیدا کنه. جزئیات این سند چی هست ایلیا؟
درسته پروانه، اون سندی که آقای استفان ده مستوران مانده سازمان ملل متحد در امور سوریه داره تهیه میکنه، نقاط مشترکی هست که دو طرف دولت و اپوزیسیون سوریه بر روی اون توافق نظر دارن. بعضی منابع میگن که این سند 2 نکته مهم داره: یکی تشکیل ارتش ویژه برای مبارزه با تروریسم، و دوم اینکه سوریه آینده سوریه دموکراتیک بدون جهتگیری های فرقه ای باشه. دیگر مسائلی که مطرح شده در این سند هنوز مشخص نیست. آقای بشار جعفری گفته که چه سندی دریافت کرده از آقای دیمستورا و پاسخ خودش رو در دور بعدی مذاکرات خواهد داد، چرا که هیئت نمایندگی دولت سوریه قرار هست ژنو رو ترک کنه پروانه، و گفته تا بعد از انتخابات پارلمانی سوریه در 13 آوریل باز نخواهد گشت. انتخاباتی که هم جامعه بین‌المللی با اون مخالف است و هم اپوزیسیون سوریه، ما به هر حال این اختلاف نظر وجود داره. و اینکه آیا این سند به مسئله آینده بشار اسد هم میپردازه یا نه، این مشخص نیست، چرا که مسئله هست بسیار مورد اختلاف. اما آقای دیمستورا اصرار داره که مسئله انتقال سیاسی در سوریه حتما مطرح بشه در دورهای بعدی مذاکرات.
با سپاس از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
میخواستم بگم این ملت ما ملتی گرسنه و شدیداً فقیر است. پس چرا این همه پولی که از درآمد نفتی و درآمدهای پالایشگاهی به دست میاد میره به کشورهای عربی، در صورتی که میبینی تو عربستان چه به سر ایرانی‌ها دادن؟ واقعا بحثش اینه؟ تو را به خدا فکر ما فقیران باشیم. با تشکر از رادیو فردا.
مقامات جمهوری اسلامی از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های ماهواره‌ای به عنوان ابزار مهم جنگ نرم از طریق ضرب علیه نظام جمهوری اسلامی نام برده. می‌خواستم بگم تو کشور ایران مقامات چهارشنبه سوری رو به افراد حیوان نسبت داده، روزنامه‌نگاران را به بهانه جاسوسی و نفوذی سرکوب و زندانی کرده. حالا خیلی اینترنت تو ایران سرعت داره که آقایون برای مردم دره گذاشتن و دست بازداشت افراد کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همکارانم در تحریریه رادیو فردا مجموعی از پیام‌های نوروزی شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و هنری رو برای شما جمع‌آوری کردند. با هم بشنویم پیام نوروزی اسماعیل خویی شاعر.
میهنان عجبندم، درود بر شما، امیدوارم که سال خوشی در پیش داشته باشیم. البته سال خوش به معنی که در دل من معنی داره سالیست که من نوروزشو به شما شاد باش بگم و دیگه نشانی از حاکمیت آخودی در کار نباشه. این آرزویست که سوخت و سوز نداره چیزی بزرگ دار. با این امید و با این آرزو براتون سه تا ترانه میخونم. نخستینش در پیوند است با چهارشنبه سوری و دوساشم در پیوند است با حال و هوای نوروزی. برافروز آتشی انبوه یارا، فروزان کن به نور آن فضارا. به پاس سنت چهارشنبه سرخ، به شادی دود کن غمهای ما را. گرمی شد از این بیش ستم میکردی، گرمی شد از این بیش ستم میکردی، افلاک سیاه پوش غم میکردی. می گفتی رو سری ببندد خورشید، چادر به سر بهار هم می کردی. با رقص گیاه زیر باران چه کنی، با کف زدن برگ چناران چه کنی. ای کرده حرام شادی و خنده به ما، با قهقه گل به بهاران چه کنی. درود به همتون.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در خبری دیگر، دادگاهی در نیویورک یکی از مشاوران دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل را به زیر پا گذاشتن قوانین این کشور و معامله غیرقانونی با ایران متهم کرد. به گزارش رویترز، احمد شیخزاده، مشاور دفتر ایران به 7 جرم از جمله پولشویی، زیر پا گذاشتن تحریم‌های ایران و همچنین تقلب مالیاتی متهم شده است. آقای شیخزاده 3 هفته پیش بازداشت شده و اتهامات خود را رد کرده است. شما شنونده رادیو فردا هستید. یادآوری می‌کنم که شما می‌تونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش‌های رادیو رو دنبال کنید. همچنین می‌تونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. در اینجا با اعلام ساعت 15:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.